آقای صالحی و سلام به شما شنونده های گرامی. عکس العمل ها به حمله دیروز در ننگرهار، معین وزارت خارجه امریکا می گوید رد مذاکرات صلح از سوی طالبان کاملا غیر قابل قبول است. اظهارات مقامات امنیتی ولایت فرا در مورد ناامنی های این ولایت و دخالت ها و برای اولین بار یک وزیر پیشین کابینه افغانستان به اتهام فساد در یک محکمه علنی محاکمه شد. با تفصیلی موضوعات برمیگردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم آرش همایون.
رئیس اجرائیه حکومت افغانستان میگوید حکومت برای مذاکرات صلح با طالبان آماده است. در نتیجه یک کمین پلیس در ولسوالی شاولیکوت ولایت کندهار 15 شورشی کشته شدند. برای دومین شب تظاهر کنندگان در جنوب غرب ایران با پلیس برخورد کردند. رئیس اجرائیه حکومت افغانستان، دفتر یوناما در کابل و سفارت هند در کابل حمله اخیر تروریستی در شهر جلال آباد را به شدت محکوم کردند. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه خواهید شنید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز بعد از سفر به ولایت ننگرهار به لغمان رسید. مقامات محلی ولایت لغمان میگویند رئیس جمهور در یک گردهمایی بزرگ اشتراک کرده است. سرحدی زواک سخنگوی والی لغمان برای رادیو آزادی گفت قرار است رئیس جمهور محمد اشرف غنی با باشندگان این ولایت نشست های داشته و روی مشکلات موجود در این ولایت صحبت کند. به گفته آقای زواک، رئیس جمهور همچنان پروژه های مختلف به ارزش حدود 900 میلیون افغانی را در این ولایت افتتاح خواهد کرد. قماندان قول اردوی 207 ظفر در غرب افغانستان میگوید برخی کشورهای همسایه و مافیای بزرگ در ناامنی های ولایت فراه دست دارند. نورالله قادری قماندان این قول اردو در یک گردهمایی در ولایت فراه گفت جنگ در فراه توسط استخبارات منطقه به ویژه ایران و پاکستان مدیریت می شود. آقای قادری فعالیت باندهای مافیارانیز یکی از دشواری های موجود در ولایت فراه دانسته است. این در حال است که برخی اعضای شورای ولایتی فراه نیز دست داشتن ایران را در ناامنی های اخیر تایید می کنند. دادالله قانی یک عضو شورای ولایتی فراه گفته است ایران نمی خواهد که پروژه های عمرانی مانند بند بخش‌آباد در فراه اعمار شود. این ادعا همواره در گذشته توسط کشورهای ایران و پاکستان رد شده است. ولایت فراه با ایران 290 کیلومتر سرحد مشترک دارد. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. برای دومین شب تظاهر کنندگان در جنوب غرب ایران با پلیس برخورد کردند. این تظاهرات به خاطر کمبود آب در آن مناطق صورت گرفته است. بر اساس گزارش آژانس خبری دولتی ایرنا، تظاهر کنندگان با پرتاب اشیا پلیس را هدف قرار داده و زباله‌دانی ها را به آتش کشانیدند. این تظاهرات در شهر آبادان در 660 کیلومتری تهران به تاریخ اول جولای آغاز شد. ویدیوها و عکس های نشر شده از طریق شبکه‌های اجتماعی راهپیمایی ها را در سایر مناطق ولایت خوزستان و شمول شهر اهواز مرکز این ولایت نشان می‌دهند. از برخورد بین پلیس و تظاهر کنندگان در خرمشهر نیز گزارش داده شده است. منتقدان می‌گویند عدم مدیریت سالم مقامات رژیم و سالها خشکسالی باعث پایین آمدن بستر دریاها و سطح آب‌های زیرزمینی در این ولایت غنی از نفت ایران شده است. مقامات بلژیم میگویند یک زن و شوهر را به اتهام تلاش بمب‌گذاری در یک اجلاس اپوزیسیون تبعیدی ایران دستگیر کردند. این اجلاس در ختم هفته گذشته در پاریس دایر شد. به گفته مقامات این زن و شوهر به تاریخ 30 جون در بروکسل دستگیر و به تلاش بمب‌گذاری در آن اجلاس متهم شدند. مقامات این افراد را شهروندان بلژیم و به نام‌های امیر اس و نسیمه ان معرفی کردند. به گفته سارانوالان یک مظنون مرتبط با آنها به نام مهراد ای در پاریس و یک دیپلمات ایرانی که به نام اسدالله شناسایی شده نیز در جرمنی دستگیر شدند. کرملین میگوید ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه آماده جستجوی مصالحه با همتای آمریکاییش در مورد همه موضوعات به غیر از مسئله شبه جزیره کریمیا است. روسیه شبه جزیره کریمیا را بخشی از قلمرو خود می شمارد. این اظهارات دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین امروز قبل از ملاقات برنامه‌ریزی شده بین ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا صورت گرفت. قرار است این ملاقات به تاریخ 16 جولای در شهر هلسنگی صورت بگیرد. آندرس مانوئل لوپز اوبرادور در انتخابات ریاست جمهوری مکزیکو برنده شد. بر اساس نتایج ابتدایی رسمی که امروز توسط مقامات انتخابات مکزیکو نشر شد، آندرس مانوئل لوپز اوبرادور حدود 53 تا 53.8% درصد آرا را به دست آورده است. آندرس مانوئل لوپز در شهر مکزیکو سیتی دیروز در یک کنفرانس خبری گفت:
من از تمام مکزیکویی ها می خواهم تا مصالحه را پذیرفته و منافع شخصیشان را صرف نظر از آن که چقدر مشروع است به خاطر منافع اولیا کنار بگذارند.
آندرس مانوئل لوپز 63 سال دارد و با استفاده از ناامیدی مردم در زمینه فساد و خشونت‌های ناشی از جرایم سازمان یافته، تغییرات اساسی را در مکزیکو وعده کرده است. و خبر آخر این که به سلسله مسابقات جام جهانی فوتبال سال 2018 میلادی در روسیه قرار است امشب دو مسابقه برگزار شود. مسابقه بین تیم‌های برزیل و مکزیکو لحظات قبل آغاز شد و امروز تیم‌های بلژیم با ژاپن نیز مسابقه خواهند کرد تا دو تیم باقی مانده دور یک چهارم نهایی نیز مشخص شوند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 6:36 دقیقه شام به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در مجله خبری می شنوید. عکس العمل ها به حمله دیروز در ننگرهار.
اهل اونود و سکای کشور جزی مردم افغانستان و در زندگی مردم افغانستان در اقتصاد کشور ما جایگاه خود دارند.
معین وزارت خارجه امریکا می گوید رد مذاکرات صلح از سوی طالبان کاملا غیر قابل قبول است. اظهارات مقامات امنیتی ولایت فرا در مورد ناامنی های این ولایت و دخالت خارجی.
وقتی باندای مافیا در ایج هم کار میکنه، به نفت کار میکنه، هاو خط که مایی بگی، در ایج در مجموع سر هم گپا فکر بکنیم، یک حالت نیست که ما با دشمن بیرونی ما جنگ میکنیم، ما هر طرف دست به گریبان هستیم.
برای اولین بار یک وزیر پیشین کابینه افغانستان به اتهام فساد در یک محکمه علنی محاکمه میشود.
در تحقیقات انجام یافته سیستم موقت نیمریال تایم در مرکز دیتا سنتر وزارت مخابرات نصب شده و با کنترل شخص وزیر صاحب قرار داشته است. به هیچ شخص اجازه بازدید و نظارت داده نشده است. اسناد در زمینه موجود است.
با سلام مجدد و شامتان خوش شنونده های گرامی، زرغون منگل هستم. رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری. رئیس اجرایی حکومت افغانستان حمله دیروز در ننگرهار که در او شمار زیاد از سکه های افغان کشته شدن یک جنایت بزرگ خوانده. آقای عبدالله قبل از نشست شورای وزیران در کابل امروز گفت که عاملین این رویداد باید شناسایی با بازداشت شوند. اعضای ولسی جرگه، سفارت امریکا در کابل و سفارت هند نیز این حمله را با الفاظ شدید محکوم کردند. جاوید حسن‌زاده و جزئیات بیشتر.
رئیس اجرای حکومت افغانستان حمله روز گذشته در ننگرهار را که در آن شمار زیاد از سکه‌ها و اندوهای افغان کشته شدند را یک جنایت بزرگ خوانده است. آقای عبدالله روز دوشنبه قبل از نشست شورای وزیران در کابل گفت که عاملین این رویداد باید شناسایی و بازداشت گردد. وی جامعه سکه‌ها و اندوها را طبقه یاد کرد که در جریان 4 دهه جنگ بیشتر از دیگران به آنها زیان رسیده است.
حمله به اقلیت های اقلیت مذهبی یک جنایت است و مسئولیت زیر طالب ها یا هر گروهی تروریستی که با عهده دارند یک جنایت ضد بشری انجام دادن. اهل هنود و سکای کشور جزء مردم افغانستان و در زندگی مردم افغانستان در اقتصاد کشور ما جای جایگاه خود دارند و مشکلات رتای 14 گذشته دیدن.
در همین حال روز دوشنبه شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستانی این حمله را تقبیح کرده و از حکومت خواستند که باید امتیاز این اقلیت مذهبی در ولسی جرگه برایشان داده شود. به همین گونه سفارت هند در کابل در کنار تقبیح این حمله در یک اعلامیه گفته است که باید مبارزه متحدانه بر علیه تروریسم جهانی صورت گیرد و تاکید کرده است که حامیان تروریسم باید به هر نحو آن پاسخگو باشند. حمله انتحاری که روز یکشنبه هفته جاری پس از ساعت 4 بجه در نزدیکی ملنگجان و چهارراهی مخابرات شهر جلال آباد مرکز ننگرهار صورت گرفت، در اثر آن 19 تن کشته و 21 تن دیگر زخم برداشتند. عطاالله خوگینی سخنگوی والی ننگرهار بر رادیو آزادی گفت که فرد انتحار کننده با پای پیاده بوده، اما شاهدان عینی گفتند که این یک حمله تربم بوده است. وی میگوید که در این رویداد با شمول 17 سکو هندوی افغان 19 تن کشته و با شمول 7 سکو هندوی افغان 21 تن دیگر زخم برداشتند. با اساس معلومات ریاست سرطامه ولایت ننگرهار در این حمله انتحاری اوتارسنگ نامزد احتمالی هندو سکه های افغان برای ولسی جرگانیز کشته شده است. راورسنگ فعال مدنی دیگری بود که در این حمله کشته شده و به همین گونه اقبال سنگ رهبر مذهبی در امثال مرکزی ننگرهار در جمع قربانیان می باشد. مسئولیت این حمله را گروه داعش به عهده گرفته است. این حمله در حال صورت گرفته است که رئیس جمهور غنی در ننگرهار حضور داشته و در قصر شاهی این ولایت مصروف دیدار با مردم از بخش‌های مختلف بود. قرار معلومات مقام ولایت لغمان، رئیس جمهور غنی پس از سفرش به ننگرهار عازم ولایت لغمان شده است.
شنیدین حمله مترجم دیروز در جلال آباد که داعش مسئولیتش به دوش گرفت، کسایی را هدف قرار داد که بعد از دیدار رئیس جمهور غنی از قصر شاهی جلال آباد خارج شده بودند. این گروه از سکه های افغان به رهبری اوتارسنگ هم شامل اونا بود و اوتارسنگ رئیس شورای سکه های افغان بود که از سوی امی گروه بر انتخابات ولسی جرگه هم نامزد شده بود. اوتارسنگ چند پیش در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که بر خدمت به مردم خود نامزد ولسی جرگه می کنه.
و هر چیز که دستخواستم کنه می کنه، چرا که نمیشه؟ این افغانستان است، صرف گفای ناف خودم می زنم که صحیحی کارم هم می کنم، صحیح کاره نمیشه.
زما ارزو ده نه دی چې زه یو سکه یا هندو ته خدمت وکم، نه. زما ارزو ده دی چې افغانستان په رسوالیو کې، ولایتونو کې، قراجاتو کې او دا هغه حق حقوق د خلکو بجای ته رسوم.
در این حال پسر اوتارسنگ امروز در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
و هر چیز که دستخواستم کنه میشه، چرا که نمیشه؟ این افغانستان است، صرف گپای ناف خودم میزنم که صحیحی کارم هم میکنم، صحیح کاره نمیشه. راست پیش ما چیز کلانای ما بود نبود، از رئیس گرفته و واپس همی رئیس کلشان مرده دیگه، ما هیچ کلان تر نداریم. اون دکاندارای هستن که کلشان دیگر هر کمش ده هزار دو هزار شاگرد است، یاد در پای 20 بار تاری یونانی کار میکنه اسپان بود دیگه، چیز هیچ چیز نمانده باشه. ما
در نتیجه حمله انتحاری که دیروز در جلال آباد 17 تن کشته و 25 تن دیگر زخمی شدند، حادثه‌ای که عکس العمل شدید مردم هم در برداشت و ابراز همدردی ها و غمشریکی ها را در رسانه های اجتماعی با سکه های افغانستان باعث شد.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
معین وزارت خارجه آمریکا گفته که رد مذاکرات صلح از سوی طالبان برای آمریکا کاملا غیر قابل قبول است. الیس ویلز، معین وزارت خارجه آمریکا در امور جنوب آسیا و آسیای میانه، این موضوع را در دیدار اخیرش از کابل ابراز داشت. جزئیات بیشتر از همکار مقیم نایب مشنوین.
الیس ویلز، معاون وزیر امور خارجه امریکا برای کشورهای آسیای میانه و جنوب آسیا که دیروز در کابل با خبرنگاران صحبت میکرد، گفت به نظرش غیر قابل قبول است که طالبان حاضر به مذاکره نشوند. خانم ویلز یکی از مقامهای ارشد وزارت خارجه امریکا به شمار می رود که در امور افغانستان کار می کند. او می گوید در حال حاضر به طور آشکارا این رهبران طالبان هستند که مانع حل سیاسی جنگ افغانستان می باشند. و ای افزود که رهبران طالبان در داخل افغانستان زندگی نمی کنند. طالبان که در سال 2001 میلادی توسط نیروها به رهبری امریکا سقوط داده شدند و برای احیای انفاذ شریعت اسلامی به زعم خودشان در افغانستان می جنگند، پس از 3 روز آتش بس در ایام عید فطر تقاضای رئیس جمهور غنی برای انجام مذاکرات صلح را رد کردند. معاون وزیر امور خارجه امریکا افزود صحنه های آتش بس در ایام عید نشان دادند که در افغانستان از صلح حمایت گسترده صورت می گیرد. الیس ویلز گفت حمایت را که ما نه تنها از سوی مردم افغانستان بلکه از سوی قماندانان طالبان و جنگجویانشان شاهد بودیم فوق العاده بود. رئیس جمهور افغانستان به دنبال تمدید آتش بس پس از ایام عید و تاکید بر پیشنهاد آغاز مذاکرات صلح روز شنبه به سربازان دستور داد که عملیات تهاجمی علیه جنگجویان طالبان را اثر گیرند. خانم ویلز، معاون وزیر امور خارجه امریکا برای کشورهای آسیای میانه و جنوب آسیا، گفت پیشنهاد ایالات متحده برای پیوستن به مذاکرات صلح و بحث در مورد آینده نیروهای بین‌المللی در افغانستان هر گونه توجیهی را برای رد مذاکرات طالبان با دولت افغانستان از میان برمی‌دارد. معاون وزیر امور خارجه امریکا گفت این تمام مخالفت‌هایی که طالبان برای عدم اشتراک آنها در مذاکرات صلح با حکومت افغانستان استدلال می‌کنند از بین می‌برد. الیس ویلز که قرار است امروز دوشنبه راهی اسلام آباد شود، گفت کشورهای همسایه نقش حیاتی را در پیش برد پروسه صلح افغانستان بازی کرده می توانند، مگر پاکستان اقدامات کافی را در این راستا انجام نداده است. خانم ویلز افزود ما تا هنوز شاهد اقدامات متداوم و قاطع از جانب اسلام آباد نیستیم و این امر است که ما در تلاش آن می باشیم. افغانستان پاکستان را به تقویت طالبان از راه فراهم‌آوری کمک و همچنان پناهگاه‌های امن متهم می‌کند، اتهامی که اسلام آباد آن را رد می‌کند و می‌گوید مردم آن کشور خود از حملات جنگجویان افراطی آسیب دیده و متقبل تلفات زیاد شدند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
قماندان قول اردوی 207 ظفر در غرب افغانستان کشور همسایه ایران مورد انتقاد قرار داده و تهران متهم به مداخله در امور افغانستان کرده. قماندان قول اردوی 207 ظفر روز گذشته در یک جلسه کشورهای همسایه مخصوصا ایران و پاکستان متهم به ایجاد نامنی‌های اخیر در ولایت فرا کرد. به گفته مقام امنیتی این کشورها مخصوصا ایران همیشه دست به نامنی‌ها در فرا می‌زنند. احمد شاه فطرت از فرا جزئیات دارد.
قماندان قول اردوی 207 ظفر در غرب کشور میگوید که برخی از کشورهای همسایه با مافیای بزرگ در نامنیهای فرا دست دارند. نورالله قادری، قماندان قول اردوی 207 ظفر، روز گذشته یک گردهمایی که در ولایت فرا برگزار گردیده بود، گفت که جنگ در فرا از سوی استخبارات منطقه به ویژه ایران و پاکستان مدیریت میشود. او افزود که کشور ایران خود را دوست افغانستان میخواند، مگر یکی از دشمنهای این خاک میباشد.
مگر یک پلان پروگرام بسیار کلان بود. ولایت فرا را شما عادی فکر نکنید، یک ولایت مرزی است، یک ولایتی که تمام موجودات اقتصادی در اینجا هر روز میچرخه و تدباندهای مافیا در اینجا هم کار میکنه، به نفع کار میکنه. هاو خود که مایی بگی در اینجا در مجموع سر هم گپا فکر بکنیم، یک حالت نیست که ما با دشمن بیرونی ما جنگ میکنیم. ما هر طرف دست به گریبان هستیم، دست به گریبان هستیم. مرزی که 290 کیلومتر با کشور اسلامی ایران که ما دوست ما میگیم، مگر برعکس دشمن ما هست. از اکثر پاکستان در اونجا مراکز اخبار ما روان میکنه، تلنگاه های اونجا است، تربه میکنه در اینجا.
در همین حال اعضای شورای ولایتی فرا نیز دست داشتن ایران در نامنی‌های اخیر ولایت را تایید میکند. دادالله قانی از شورای ولایتی فرا میگوید که اکثر از نامنی‌های فرا دست ایران است. این کشور نمیخواهد در فرا پروژه عمرانی مانند بند بخش‌آباد اعمال گردد.
در ایران مداخله باز بیری باز دوستان خود شخصی منابع و به خاطر بعد یک گوش مر اسناد و در دایی زداویر سمچی ایران هر استخباراتی ملک دی که دوی
رادی پا یا دو دوی علایم نیدی چه همه امریکا را چه پا بیبنی تحریمان را موردی دوی چین در مراب موردی دوی بیتفاوت کنید.
باید گفت که در گذاشتن اتهامات علیه کشور ایران مبنی بر مداخله در ولایت فرات زده شده بود، اما این اولین باری است که این کشور از سوی مقامات بلند رتبه امنیتی متهم به ناامنی در این ولایت می شود. این اتهامات همواره در گذشته از سوی کشور ایران رد شده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بر اولین بار یک وزیر پیشین کابینه افغانستان به اتهام سوء استفاده از صلاحیت های وظیفوی در یک محکمه اختصاصی مورد محاکمه قرار گرفته. عبدالرزاق ویدی وزیر پیشین مخابرات افغانستان از طرف تارنبالی در این محکمه به برخی تقرری های غیر قانونی و همچنان نصب غیر قانونی یک سیستم، البته سیستم مسما به ریل تایم، متهم شده. اما آقای ویدی این اتهامات بی بنیاد خوانده و گفته که در این محکمه باید پای وزیر سابق مالیه هم کشانده شود. نصرت بارسا جزئیات دارم.
عبدالرزاق وحیدی وزیر مخابرات پیشین افغانستان روز دوشنبه در محکمه اختصاصی حضور یافت. او از سوی لوی سارنوالی متهم به سوء استفاده از صلاحیت وظیفوی است. وحیدی در آغاز نشست محکمه گفت تا زمانی که لوی سارنوال صورت دعوا را قرائت نکند او در جلسه باقی نمیماند، اما بعداً با پادرمیانی رئیس هیئت قضایی آقای وحیدی شرطش را تغییر داد و گفت صورت دعوا باید از سوی حکمت ناصری رئیس مبارزه با فساد اداری به خانش گرفته نشود. سپس معروف زاکر یک عضو دیگر هیئت تحقیق علیه عبدالرزاق وحیدی اقامه دعوا کرده گفت آقای وحیدی در زمان ماموریتش به عنوان وزیر مخابرات سیستم نیمه ریال تایم را برای جمع‌آوری محصولات مکالمات تلفنی در جای نصب کرد که گروه‌های ناظر به آن دسترسی نداشتند. به گفته زاکر آقای وحیدی برای کنترل و نظارت از این سیستم دو تن از نزدیکانش را نیز استخدام کرده بود. اتهام دیگر بر وزیر مخابرات پیشین این است که در زمان ماموریتش برخی افراد را به گونه قراردادی استخدام کرده و با امضای خودش با آنان برخلاف قانون معاش تعیین کرده است. معروف زاکر گفت
در تحقیقات انجام یافته سیستم موقت نیمه ریال تایم در مرکز دیتا سنتر وزارت مخابرات نصب شده و با کنترل شخص وزیر صاحب قرار داشته است. به هیچ شخص اجازه بازدید و نظارت داده نشده است. اسناد در زمینه موجود است. مزد الا 169400 افغانی برای کارکنان بالمقطع را خودش تعیین و در طول مدت بیش از یک سال جدن از اندازه قانونی مبلغ 13000 که برای هر قراردادی از صلاحیت‌های قانونی وزیر می باشد، مبلغ 16,645,000 افغانی را برای افغانی برای افراد فوق پرداخت شده و از این ناحیه ضرر به دولت رسیده است.
هرچند اتهام فساد اداری علیه برخی مقام‌های بلندپایه حکومت قبلی و کنونی موجود است و اما در بیش از 3 دهه اخیر این اولین بار است که محکمه اختصاصی برای یک وزیر پیشین کابینه دایر می‌شود. عبدالرزاق وحیدی سال گذشته از سوی ریاست جمهوری وظیفه‌اش تعلیق شد و در آن زمان مقام‌ها نگفته بودند که وحیدی با چه اتهامی از کار برکنار شده است. در سهم‌بندی کابینه آقای وحیدی مربوط تیم ریاست اجرایی بود که از سوی دکتر عبدالله به عنوان نامزد وزارت مخابرات پیشنهاد شده بود. وکیل مدافع عبدالرزاق وحیدی در نشست علنی محکمه اختصاصی اتهامات به موکلش را مهندسی شده خواند و آن را رد کرد. آقای وحیدی نیز پس از پایان روز اول جلسه قضایی به خبرنگار رادیو آزادی گفت برای تامین عدالت باید پای اکلیل حکیمی وزیر پیشین مالیه نیز به این محکمه کشانده شود.
در صورتی که آقای اکلیل حکیمی هم حاضر شود و موضوع ریل تایم در داخل از این دوسیه گنجانده شود، چون اصلا اساس گپ ریل تایم است. چطور ریل تایم را از داخل دوسیه بکشن یه جای تعجب است. آقای اکلیل حکیمی در صحبت‌های خود میگه که شرکت‌های مخابراتی نمی‌خواد سیستم ریل تایم ایجاد شود. پس کسایی که این دوسیه را داره تعقیب میکنه و ترتیب کرده این دوسیه را اگر ریل تایم میکشه، پس اونها همکار شرکت‌های مخابراتی است.
در این باره تلاش کردیم نظر آقای اکلیل حکیمی را داشته باشیم، اما موفق به این کار نشدیم. اما عبدالرزاق وحیدی میگوید برای جمع‌آوری شفاف 10% محصولات مکالمات تلفنی از مشتریان او برای اولین بار سیستم ریال تایم را آورد. وحیدی خود را قربانی ریال تایم خوانده میگوید این سیستم شفافترین سیستمی است که در تمام دنیا از آن کار گرفته می شود. با این همه محمد زمان سنگری رئیس هیئت قضایی محکمه اختصاصی این عضو پیشین کابینه میگوید برای بررسی این دوسیه تاریخ جلسه بعدی اعلان خواهد شد. برخی منابع در این محکمه میگویند ممکن روند محاکمه آقای وحیدی تا 2 جلسه دیگر نیز ادامه یابد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
سازمان ملل متحد بودجه ماموریت حفظ صلح خود امسال کاهش داده. ای که چرا و به کدام دلیل، از همکار مصطفی صدیقی مشنوید.
سازمان ملل متحد در مورد کاهش بودجه ماموریت حفظ صلح خود به توافق رسیده. قرار است رقم دقیق بودجه امسال به زودی اعلام شود. منابع دیپلماتیک گفتند که کشورهای عضو سازمان ملل متحد به روز یکشنبه اول ماه جولای موافقت کردند که بودجه حفظ صلح فقط کمتر از 6.7 میلیارد دلار باشد. بودجه سال گذشته ماموریت حفظ صلح سازمان ملل متحد در ابتدا 6.8 میلیارد دلار تعیین شده بود، اما در ماه دسامبر با افزودن 500 میلیون دلار اضافی برای ماموریت‌ها در دارفور سودان و هایتی افزایش یافت. سازمان ملل متحد در حال حاضر حدود 100 هزار نیروی حافظ صلح در سراسر جهان دارد که سرگرم انجام 14 ماموریت هستند. به اساس گزارش، مهمترین ماموریت‌های حفظ صلح در مالی، سودان جنوبی و جمهوری دموکراتیک کانگو هر کدام به بیش از 1 میلیارد دلار در سال رسیده. بودجه حفظ صلح جدا از بودجه عملیاتی سازمان ملل متحد است. بودجه عملیاتی سازمان ملل متحد در ماه دسامبر اعلام می‌شود. سال گذشته 3 کشور از تمویل کنندگان اصلی مأموریت حفظ صلح سازمان ملل متحد بودند. ایالات متحده با 28.5%، چین با 10.3% و ژاپن با 9.7% در صدر جدول قرار داشتند. اما در ماه مارچ امسال وضعیت اندک تغییر کرد. نیکی هیلی سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد گفت که واشنگتن میزان کمک مالی خود با ماموریت حفظ صلح سازمان ملل متحد را به 25% کاهش می‌دهد. خانم هیلی همچنین از دیگر کشورهای عضو خواست که سهم بیشتر را پرداخت کنند. اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا موقف سختگیرانه ای را در مورد تمویل فعالیت‌های سازمان ملل متحد اختیار کرده. واشنگتن با کاهش کمک مالی خود بر اصلاحات صرفه‌جویانه نیز اصرار ورزیده است.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
بازی جالب فوتبال بین تیم‌های برزیل و مکزیکو در جام جهانی روسیه می‌حال ادامه دارد. استادیوم سمارا میزبانی مسابقه است. برنده بازی فعلی به دور 1/4 نهایی راه خواهد یافت. همکارم جاوید نعیمی در استادیوس بازی‌های امسال دنبال می‌کنم. جاوید جان، تا حال بازی چگونه می‌گذره و کدام تیم بهتر می‌درخشه؟
زرخونه جان، نتیجه بازی تا حالا 0-0 است. البته در دقیقه 28 بازی خیلی تهاجمی از سوی برازیل آغاز شد، همانطور که انتظار می رفت. تهاجم ادامه داره و دست کم گرفته نشه که مکسیکو هم خیلی پرقدرت وارد میدان امروز شده. البته بیش از 60 هزار تن هم در استادیوم سمارا حضور دارند و بازی خیلی با هیجان ادامه داره. تهاجم البته طوری که گفتم شد، برزیل خیلی بازی را تهاجمی آغاز کرده تا حالا و دیده شود که برای هر دو تیم خیلی مهم به این خاطر است که یکی از اینها به دور 1/4 نهایی راه خواهد یافت.
خب برنده امی بازی که جریان داره و ما شما امی حال میبینیمش، با کدام تیم در دور 1/4 نهایی روبرو خواهد شد؟
در جریان است که ناوقت امشب تیمای بلژیم و ژاپن هم بازی میکنند. برنده بازی فعلی که اگر برزیل باشه یا مکزیکو، با برنده بازی بلژیم و ژاپن در دور 1/4 نهایی روبرو خواهد شد. البته در این دور بازی ها تا حالا 4 تیم به دور بعدی که کوارتر فاینال یا دور 1/4 نهایی است راه یافتند. امشب و فردا بازی های 16 تیم برتر ادامه خواهد یافت. دو روز یعنی چهارشنبه و پنجشنبه وقفه خواهد بود و شام جمعه با مسابقه هیجانی میان تیم های فرانسه و یوروگوای دور 1/4 نهایی آغاز خواهد شد.
با تشکر از شما جاوید.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
ساعت نزدیک به 7 شام به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنیدین. ما زرغون منگل هستم. زیاد زیاد تشکر که با ما بودین. رادیوی آزادی هر روز از 7 صبح تا 7 شام با تازه ترین، دقیق ترین و معتبر ترین خبرها با شماست. صادقانه و بی‌طرفانه خبرها را به شما میده و قضاوت هم به دست شما ها میگذاره. خداحافظ.